بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثمون در شب سوم احیا در رابطه با این که چه عواملی باعث می شود اون جریان اباحه‌گری که با اون ده برنامه فعالیتش رو برای حذف خدا در دین اسلام شروع کرده است موفق بشن. توفیق اونها به چه دلیلی هست؟ من به برخی از عوامل که از نظر خودم اهمیت بیشتری داره اشاره بکنم. یکی بحث جهل و ناآگاهی ما نسبت به آموزه‌های دینی است. این جهل ما، این ناآگاهی ما باعث می شود که جای ارزش‌های دینی جا به جا بشود. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 216 می فرماید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. شما گاه یک چیز رو ضد ارزش می دونید ولی ارزش برای شما خیره. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. و شما یک چیز رو گاه ارزش می دونید اما برای شما یک ضد ارزشه. شما یه چیزی رو معروف میدانید در حالی که منکر است، یه چیزی رو منکر و ناپسند میدانید در حالی که برای شما پسندیده است. دلیلش چیه؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. چون شما آگاهی به این مطلب ندارید. آگاهی پیدا کردن به این مطلب از چند راهه. بخشش مطالعه است، بخشیش ارتباط با کارشناس دینی که حالا به خاطر شرایطی این مطلب در جامعه ما تضعیف شده، یعنی رابطه مردم با عالمان ربانی قدری شکراب شده به خاطر بعضی از مسائل. اما آقا جان، ما نباید مباحث رو با هم مخلوط بکنیم. واقعش این است که فرصتی وجود ندارد و این که ما بخوایم منتظر بشیم که حالا انشاءالله همه چیزا درست بشه بعد ما آخرت رو درست بکنیم، ممکنه وقت همه چیزا درست نشه چون اون عمر نوح میخواد، صبر ایوب میخواد، ممکنه اتفاق نیفته. ولی ما نباید دست خالی باشیم، ما نباید مبانی دینیمون رو آگاهی نداشته باشیم. ناآگاهی نسبت به مسئله جبر و اختیار بزرگترین مشکل جامعه ماست. نسبت به مسئله قضا و قدر بزرگترین مشکل مسئله ماست، جامعه ماست. مثلا عدل خدا مردم خیلی مشکل دارن. مردم میگن چرا در جهان تبعیض وجود داره؟ چرا یکی سفیده؟ چرا یکی سیاهه؟ چرا مثلا فرض کنید یکی بیماره، یکی سالمه؟ حالا به سالمه کاری نداره، میگن چرا بیماریه مثلا فرض فهمید لا علاج داره؟ میگه خدا عادل نیست، میگه خدا خلق نکرده. بیماری مثلا فرض بکنید مادرزادی چه معناییه؟ این چه خداییه؟ ببین چون نمیتونه حلش بکنه میزنه زیر میز. همه چیز رو منکر میشه. و چرا یکی مثلا فقر داره و یکی مثلا فرض کنید نمیدونه چجوری باید اموالش رو مثلا محاسبه بکنه؟ مگه شما نمیگید روزی دست خداست؟ پس چرا یه اتفاق افتاده؟ چرا ما انسان ها در پیدایش خودمون هیچ اختیاری نداریم؟ خب من شاید نخوام در این اقلیم به دنیا بیام، من شاید نخوام پدر مادرم اینایی که الان هستن باشن، من شاید نخوام اصلا جنسیتم اینیست که باشه، هستش باشه، دلم بخواد مثلا فرض کنم. خب اینا سوالات متفاوتیه. شاید در این شرایط کرونا مثلا بحث‌های ارتباط با خدا خیلی مسئله حادی برای مردم شده. میگن مگه خدا دعا رو مستجاب نمیکنه؟ مگه ما دعا نکردیم که مثلا فرض کنید کرونا برطرف بشه؟ پس چرا یه اتفاق نیفتاد؟ پس نکنه دعا چیزی بی خودیه؟ مگه شما نمیگید که اهل بیت همه چیز به دستشون هست؟ پس چرا اهل بیت کاری نمیکنن؟ ببینید آموزه های دینی در آزمونه های متفاوت به خاطر جهل و ناآگاهی میره چیه ها؟ زیر سوال. چون از نظر تفکر آدم ها اونجوری که بایسته هست نسبت به موازین دینی آشنایی ندارن. خب یه ادم آتش بیار معرکی میشن و حرفای خودشونو میزنن، اما اون مهم نیست چرا من باور بکنم، نادانی. خب شما در فضای مجازی حتما زیاد دیدید که آقا بازم در قرن 21 مثلا شما به دنبال دعا هستی، در حالی که بحث دعا براش حل نشده. او دعا رو یک چیزی به نام قول چراغ جادو میداند که از توی قوری از اون چراغ میاد بیرون، میگه من در خدمتم، شما هر چه بگید ما در خدمت. بعد میگه ما هر چی گفتیم خدا انجام نداد. تفکر صحیح نسبت به دعا چیه؟ خب حالا اینو که تو گفتی یعنی دعا مستجاب نمیشه؟ دعا قطعا مستجاب میشه. یک روایت از حضرت صادق علیه السلام، بحثم دعا نیست، یک روایت از حضرت صادق علیه السلام براتون بخونم. حضرت فرمود احفظ آداب دعا و انتظر الاجابه. این و انتظر الاجابه قوغاست. میگه شما از روشش دعا بکن، اجابت رو منتظر باش. نمیگه منتظر باش ببین چی میشه. منتظر چی؟ الاجابه. منتظر اجابت باش. با تو از روشش باید دعا بکنی. خب ما از روش دعا کردیم و نشد؟ نه. این همه مال بحث در واقع ناآگاهیه. این رو قبلا راجبش صحبت کرد. بحث دومی رو که عامل دومی رو که نسبت بهش اشاره کردیم، گفتیم یکی از عواملی که باعث میشه این مسئله فرهنگ اباحیگری پذیرفته بشه مسئله فقره. یکی از عزیزان در شب گذشته به من تذکری داد، گفت من به خاطر همین رو دوباره دمیده از دوم میگم. بحث فقر به این معنا نیستش که هر کسی فقیر است پس دوچار فرهنگ چی شد آقا؟ اباحیگری شده. نه، بسیاری از انسانهای توحیدست هستن که از نظر تفکر دینی در عالی ترین رتبه ها هستن، اما اگر ما آسیب شناسی بکنیم در مواردی میبینیم که عامل پذیرش این فرهنگ فقره. پس این نیست که هر کسی فقیر است الزاماً دچار این بلیه شده، نه این نیست. اگر کسی از اراذمنده این برداشت رو کرده من عذرخواهی میکنم، نه این درست نیست، بلکه فقر میتواند این کارو بکنه. یعنی اگر ما یه مجموعه در واقع میدانی داشته باشیم ممکنه یک درصد قابل اعتنایی رو به این عامل اختصاص بدیم. سه تا عامل به نظر من عامل اصلیه. یکیش اینه، یکیش جهله. اینا از عوامل اصلی هستن که باعث میشه انسان فرهنگ اباحیگری رو به راحتی بپذیره. یکی دیگر از عوامل عملکرد غلط مبلغین دینه. اولا تبلیغ در دین لازمه، لزومش هم به حسب قرآن. در سوره مبارکه توبه آیه 122 خداوند علی اعلی به یه عده‌ای مأموریت میدن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا از هر طایفه یه عده کوچ نمیکنن، نمیرن به مراکز علمی دینی لیتفقهوا فی الدین تا دانای در علم دین بشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، و وقتی هم برگشتن اون تعالیم دینی رو که یاد گرفتن در اختیار مردم قرار بدن. پس از اینجا چند چیز فهمیده میشه. آقا هر کسی تو راجع به دین صحبت بکنه، گرچه ملت ایران این خصیصه رو دارن که از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی همه تخصص در ید قدرتشونه، همه رو میدونن، سیاست میدونن، اقتصاد میدونن، بمب اتم میدونن، فوتبال میدونن، همه چی میدونن. این حالا اینو بس کنار، دینم میدونن. ولی قرآن میگه آقا هر چیزی تخصصی داره، عمل به دین عمومی است، همه باید عمل به دین بکنن، اما فهم دین عمومی نیست. یه عده میرن یاد میگیرن بر میگردن تعلیم میدن. حالا مبلغین دین باید دین رو آموزش بدن، نه هر کسی که یه عبای انداخت دوششو بسم الله الرحمن الرحیم راجع به دین حرف بزنه. خب شما کجا صحبت در واقع درس خوندی؟ سلسله مشایخ تو بگو کی بوده؟ از کجا به اینجا رسیدی؟ یا الحمدلله قاطیه، یا هر کسی که تو تونسته تازونده نسبت به دین. و غالبا هم حرفای غلط از همونا در میاد. این مبلغین باید چند تا خصیصه داشته باشن، من رؤوسش رو بیان میکنم. یک، باید اهل عمل باشن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ما امرتکم بشیء الا وقد سبقتکم بالعمل به. من امری رو به شما لازم نکردم مگر اینکه خودم اول عمل کردم. ولا نهیتکم عن شیء الا وقد سبقتکم بالنهی عن. و چیزی رو از شما رو از چیزی باز نداشتم مگر اینکه خودم اول مرتکب نشدم. پس من اهل عملم. اون عالمی که داره تبلیغ میکنه باید اهل عمل باشه. یک، چیزی رو بگه که خودش عمل کرده. حالا بخواد راجع به نماز شب صحبت بکنه، نگه آقا نماز شب بخون در حالی که خودش نمیخونه، بگه پیغمبر فرموده شما نماز شب بخونید، اینجوری بهتره. و مردم میگن این که نگو نماز شب بخونید که، پیغمبر فرموده. خب که خودش نماز شب برش واجب بوده. توجه فهمیدی شد؟ پس باید اون عالمی که حرف میزنه اهل عمل باشه. مردم هم الحمدلله در این مسئله به طور واقع آدم های باهوشی هستن، یعنی میفهمن که با این که داره حرف میزنه داره خاطراتشو میگه، آرزوهاشو میگه، یا واقعیتو داره میگه. این رو خوب میفهمید الحمدلله رب العالمین. هممون این مسئله رو خوب میفهمید که آقا طرف مقابل چی داره میگه. ولی باید اهل عمل باشه. دومین چیزی که مبلغ باید داشته باشد دلسوز مردم باشه، یعنی جلسهش بر اساس دلسوزی مردم باشه، تعلیمش بر اساس دلسوزی مردم باشه. سوره مبارکه آل عمران 159، خداوند علی اعلا میفرماید فبما رحمت من الله، از باب رحمتی از ناحیه خدا، لن تلهو، تو در مقابل مردم مهربان قرار گرفتی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اما اگر خشن بودی درشت خوی بودی، لنفضوا من حولک، مردم از دورت میرفتن. تو باید با مهربانی با مردم سر کار داشته باشی. این مردم در درجاتی که تو رفتی درس تو، البته پیغمبر نه، اون عالم از من رفتی درس تو خوندی، خب نیستن، این تکبری نداره. تو باید عاشقانه به این مردم تعلیم بکنی، دلسوزانه به این مردم تعلیم بکنی. اونا سنگ زدن پیغمبر رو، ولی پیغمبر فرمود که الله مهد هاولا القمنا رو هدایت کن. اینا نمیفهمن چی. حالا اگه سنگ زدن به پیغمبر، پیغمبر قهر بکنه و بره، خب نه، این نیست دستور العمل. به پیغمبر میگه تو اینقدر دلسوز این مردم هستی در مسیر تبلیغ دینت. سوره مبارکه کهف آیه 6، فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا، اصلا انگار تو داری به هلاکت میکشونی خودتو، چون اینا حرفای تو رو گوش نمی کنن، چون اینا ایمان نمیارن، ایمان نیاوردنشو برای تو اینقدر اسفناک شده که هر نداری تو از دست میدی. این هم خصوصیت دوم مبلغ، یعنی مردم از مبلغی درک میکنن و در میابند که اولا سوادشو داشته باشه، ثانیاً اهل عمل باشه، ثالثاً دلش برای مردم بسوزه. مجلس رو به عنوان در واقع ذخیره‌ای برای رأی آوردن در بعضی از جاها ندونه. آقا من یه حرفی بزنم که شما بعدم که خواستم رأی بهم بدین، رأی بهم بدین، یعنی شهرتی پیدا بکنم یا ثروتی پیدا بکنم. نباید این خصیصه در تبلیغ دین وجود داشته باشه و خوشرفتار با مردم باشه، خوشرفتار با مردم باشه. امیرالمومنین در باب رسول اکرم بیان مبارکش اینه، خب مبلغ اصلی دینه. فرق امیرالمومنین با پیغمبر این است که امیرالمومنین می‌نشیند تا مردم سراغش برن، پیغمبر طبیبون دوارون به طبه، باید دور بگرده تا علمشو بده. امام شأن کعبه دارد، مردم سراغ کعبه میرن. پیغمبر طبیب دواره، طبیب دوار یعنی دورگرد است، باید بره به هر جایی سر بزند. آنگاه برای برخورد با مردم حضرت بیان مبارکش نسبت به پیغمبر اینه، میگه پیغمبر اینجوری بود، اجود الناس کفن، خیلی سخی بود، و اجرا الناس صدرن، بسیار انسان با جرموزه و قوی دل بود، و استغن ناس لهجتن، راستگو بود، و اوفاهم ذمتن، با تعهد زیاد نسبت به اون مسائلی که میگفت بود، و علینهم عریکتن، بسیار مهربان و خلقش بالا. و حضرت میفرماید به این که لم ار مثله قبله و بعده، من آدمی رو مثل پیغمبر نه قبلش دیدم نه بعدش دیدم. قبلش یعنی من در تاریخ، شو پیغمبر حضرت امیر در تاریخ خیلی نکته داره، میفهم به تاریخ رجوع بکنیم، من در تاریخ ندیدم کسی مثل رسول اکرم باشه در مسئله تبلیغ. تعهدش هم بالاست، بسیار خوش و بسیار خوش بیان، با دلسوزی و مهربانی. اون وقت عالمی که میخواد تبلیغ بکنه باید یه چیزایی رو هم نداشته باشه، یکی از چیزایی که نمیشه باید دور از فساد باشه. زلت العالم تفسد العوالم، فساد یک عالم عوالم وجود رو به هم میزنه، فاسد میکنه. اما با همه این خصوصیت ها که مهربان باشه، دانا باشه، خوب بیان بکنه، دلسوز باشه، حق نداره در معارف دینی مداهنه بکنه، سستی بکنه، همه حرفو نزنه، حرفو بذاره که مردم خوششون بیان، حق این کارو نداره. امیرالمومنین از طرف پیغمبر در یمن در واقع مسئولیت پیدا کردن تا احکام و بیان بکنن و اجرا بکنن، و امام علیه السلام مر قانونی که پیغمبر بهش فرموده بود اجرا کرد. مردم برایش سخت اومد، آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله ما از دست علی گله داریم. فرمود زبان خودتون رو از بدگویی نسبت به علی بردارید، ببندید، شما حق ندارید به علی ابن ابی طالب بدگویی بکنید، او در اجرای دین تابع دینه، مر قانون انجام میده و اهل مداهنه و سازش نیست اصلا و ابدا به هیچ وجه. در این حالی که مهربانه اما آسان نمیگیره، همون چیزی که هست رو میگه. یه عده‌ای در پایان جنگ تبوک آمد در قسمت خدمت پیغمبر، گفتم ما بخوایم اسلام بیاریم، احکام چیه، اعتقادات چیه، پیغمبر توضیح دادن، گفتن آقا ما نه در واقع احکام دین رو، دین تو رو میپذیریم اما نماز نمیخونیم. شما نماز رو از سر ما بردار. حضرت فرمود لا خیر فی دین الله صلات معه. پیغمبر نمیخواد جمعیت اضافه کنه. در دین اسلام کمیت اهمیت نداره. آقا 1 میلیارد نفر مثلا از که شباب با کم و زیادش حالا از همه کل مسلمان معلوم 1 میلیارد باشیم یا نباشیم، مثلا فرض کنید چند میلیون نفر بالغ بر 10 میلیون نفر در شبهای احیا شرکت، چه اصراری به این آمارا هست؟ چقدر متدین وجود داره؟ چقدر دیندار واقعی وجود داره؟ اونو بگو. او پیغمبر نمیخواد مثلا میگه آ من هم بذار آمار مسلمان ها بره بالا، من با آمار مسلمان ها کاری ندارم. مداهنه نمی کنه. آقا نماز بخونه، خب بسی بخونه، حالا با لاک هم بخونه، بخونه چه دردی بخوره؟ خب وقتی به دردی بخوره آقا نخ، آقا همین هم انجام نمیده، خب نده. مگه برای خدا منتی داره؟ خدا میگه بگه آقا با صدق، اونایی که صدقه میدن سر در واقع اونهایی که مددجو هستن منت نذارید، چون اعمالتون باطل میشه. اما همین خدا میگه به واسطه دینی که برای شما آوردم به سر شما منت میذارم. بعدم به پیغمبرش میگه به این مسلمان ها بگو فکر نکنن چون اسلام آوردن میتونن به سر تو منت بذارن. ما منت به سرشون میذاریم که هدایتشون کردیم. بنابراین اگه نماز میخونی هیچ منتی به سر خدا نیست، باعث کمال رشد خودته. اگه این کمال رشد رو درک نمی کنی به خاطر اون عامل اولی جهله. بنابراین آقا جون تربیت درست این نیستش که آقا بذار نماز رو بخونه ولو بالاک، آقا بذار روزش رو بگیره ولو مثلا با نمیشه رفیق من. عامل مهمی که سومین عامل مهمی، چهارمین عامل، اما سومین عامل مهمه از نظر من، یکی بحث جهل و نادانی بسیار مهمه، قوغا داره میکنه تو جامعه ما. من نمیدونم شب 19 هم اینجا گفتم یا در صحبت‌های ظهر مارمزون هم گفتم، یادم نمیاد، حالا میگم اب نداره، حرف خوبیه، حرف خوبه که تکرارش اب نداره که بگیم که برادر من ما خدا رو میپرستیم، درسته؟ من 2 تا سوال از شما میکنم. اینکه ما خدا رو میپرستیم یعنی چی کار بکنیم؟ 1. اینکه ما خدا رو میپرستیم یعنی کی رو میپرستیم؟ 2. این رو اگه تو تونستی 3 خط راجبش بنویس. اینکه من خدا رو میپرستم یعنی چی کار دارم میکنم؟ چه اتفاق ویژه‌ای داره میفته؟ و این که من خدا را میپرستم یعنی کیو دارم میپرستم؟ یه 2 خط راجع به خدا بنویس. بعد ببین بابا نمیدونیم خدایی، بیشترمون نمیدونیم. به همین دلیلی که این عامل جهل و عامل فقر میخوره به طور این سومین عامل، البته از نظر ترتیب 4مین عامله ولی سومین عامل مهمه. تعارض روش ها. تعارض روش ها یعنی چه ها؟ ببینید یک کسی در یک خانواده فوق العاده مذهبی و درست تربیت شد، مادام که ماهی قرمز توی تنگ خودشه همه چی درسته، اما اونجای مورد لطمه قرار میگیری که بدش تو رودخونه، یعنی آشی امنیت چه ازش بگیری. اید عزیز تا تو خونهش مشکلی وجود نداره، اما وقتی میاد میره در یک جامعه بزرگتر، دانشگاه، میره در یک جامعه بزرگتر، محل کار، میره در یک جامعه ای که حالا نه محل کاره و نه عرض به حضورتون که محل علم آموزی است، بلکه میره در یک دوره همیه مثلا دوستانه. اونایی که اونجا هستن روششون این نیست، یه تعارض روش دارن. این آدم در تعارض با اونها برای که منزوی نشه و مورد تمسخر قرار نگیره و نزد اون افراد دارای منزلت و جایگاه باشه، دست از عقاید خودش برمیداره. پس میخواد منزوی نشه، میخواد با اونا باشه، بودن با اونا براش یک موقعیته. میخواد آقا مسخرش نکنن. من خیلی از دوستانم رو میشتم و میگم ما در یه جاهای کار میکنیم در دهه اول محرم که میخوایم بیایم روزه، ما لباس بشکیام رو تو ماشین میپوشیم، تو اداره نمیتونیم بپوشیم، تو مسخره میکن. یه جوری هم مسخره میکنن که هرچی هم بخوای جواب بدی دیگه معنا نداره، دیگه فایده نداره، همش با از صبح کارتو بک کنی به اینا جواب بدی، چون اونا نمیخوان چیزی رو یاد بگیرن، فقط میخوان بمباران کنن. اما عده ای که تغییر پیدا میکنن دوچار ضعف شخصیتی هستن، دوچار جهل هستن، یعنی نمیتونن از داشته هاشون دفاع کنن. یه طور بگیم این لباس مشکی چرا میپوشن؟ خود باوری ندارن، شیفته دیگران هستن. اینا باعث میشه در تعارض در واقع نظامات فکری مغلوب بشن. چیز خطرناکیه، تو جامعه ما هست، تو محل کار بعضی هست، تو دانشگاه ها هست. بعد با دانشگاه مخالف نیستم، یعنی نیستم که نباید باشم، مثلا معنا نداره که مخالف باشم که. اما نکته مهم اینه که خب خیلی از خانواده ها گزارشاتشون در تغییر فرزندانشون از بد و ورود به دانشگاه است. خب این به خاطر اون تعارض در واقع روش هاست، چیزی که برای شما اولویت داره برای اونها نداره، چیزی که برای شما ارزشه برای برخی ضد ارزشه. البته در بسیاری از دانشگاه ها هم بچه های بسیار مذهبی درجه یکی وجود دارن، اما بالاخره هر جایی هم خوب هم بد همه جا هست، در آموزش هم هست، در جاهای دیگه هم هست. عامل دیگری که باعث می شود در واقع این فرهنگ پذیرفته بشه، حب به دنیاست، علاقه شدید به دنیا. دنیای هر کسی رو هم خودش تعریف بکنه. سوره مبارکه اعراف آیه 151، الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، کسانی که دینشون رو به بازی میگیرن، و غرت هم الحیات الدنیا، اینا کسانی هستن که دنیا اونا رو فریفته، اینا غرق در دنیا شدن. خب جمع بین دنیا و دین هم بله جرأت جوابشو نداره، نمیشه، اصلا امکان نداره. هر کی فکر میکنه که میتونه بین دنیا و آخرت جمع بکنه، یعنی امام کاظم علیه السلام رو انکار کرده. امام کاظم علیه السلام میفرماید به این که جمع بین دنیا و آخرت از خدعه ها و نیرنگ های شیطان. در سوره مبارک ابراهیم آیه 3، ویل للکافرین، وای بر حال منکرین دین، من عذاب شدید، از عذاب شدید الهی. کیان؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، کسانی که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. اینا کارشون به جایی میرسه که و یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل الله میکنن. دنیا زدگیشون باعث میشه که دین مداری یک عده رو به استهزا بکشن و تمام تلاش رو بکنه بگن مردم از دینداری برگردونن. عامل دیگری که باعث پذیرش این فرهنگ میشه لجاجت و تعصبه. عوامل به دو دسته تقسیم میشن، یه چیزی مثل جهل، مثل تعارض عرض به حضورتون که روش ها مثل فقر، مثل عمل کرده نادرست آلمان عوامل بیرونی هستن، اینا بیرون تأثیر گذاره، اما یه عواملی هم در درون انسان تأثیر گذاره، مثل حب دنیا، مثل لجاجت و تعصب. یا ما دین عربا رو نمیخوایم، دین مثلا هست که خودمون آسیایی ها رو ایرانی ها رو میخوایم. مگه تولید وطنه؟ مثلا فرض بفرمایید همین آدمی که میگه مثلا فرض بفرمایید که ما دین عربا رو نمیخوایم، مثلا فرض کنید دین خودمون رو بخوایم، ماشین خودش رو نمیخوایم، ماشین مثلا پراید سوار نمیشه، پرادو سوار میشه. مگه تولید داخله برادر؟ این تعصبه، این لجاجته. دین برنامه زندگی خداست، نه برنامه ای که شما بخواید تعیین بکنید. میگه نه من مولا عربا رو نه اصلا نمیشه، دینی که مربوط به عربا باشه. عرب چی آقا؟ چه آیه قشنگی، سوره مبارکه بقره 145. اینا اصلاح شدنی نیستن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، و به کسانی که ما کتاب دادیم، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیت ما تبعوا قبلتک. پیغمبر ما هر معجزه بیاری، هر دلیلی بیاری، این آدمایی که قبل از تو دین داشتن اینا محال به قبله تو اعتقاد پیدا بکنن، چون لجبازن، میگن دین خودمون، اینا لجباز، اینا نمیدونن اصلا اساس بنای دین چیه. میگن دین ایرانی، خب معنی نداره عزیزم، ازدواج به روش دین ایرانی معنی نداره عزیزم. یه خطبه ایرانی در آوردن بگی ببین چقدر قشنگه، مثلا فرض بفهمه، و مثلا خطبه های عربی مثلا چه چیزی داره در خطبه عربی، در خطبه عقد عربی کجاش تنفر و عدم تعهد و این حرفا داره؟ یه تعهدیش پذیرفته شده اونجا، میگه من تا آخر وایمیزه، آره همه تونم تا آخر وایستادیم، 15 بار تا آخر مایستیم. چی تا آخر مایستیم بابا؟ تعهد پذیری به خطبه که نیستش، که به شخصیتته. این دیگه چه فرقی میکنه خطبه رو عربی بخونی یا فارسی بخونی بابا؟ با کی بازی در میاری؟ تعصب، لجاجت، فایده ای هم نداره بحث با اینا، چون خدا به پیغمبرش میگه که به اینا معجزه‌ام نشون بدی، میگن ما قوم یسحرون، سحر زده شدیم، اینا ما رو جادو کردن. اه عامل دیگری که باعث میشه این جریان اباحه‌گری پذیرفته بشه تکبره. سوره مبارکه اعراف آیه 146، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. برگردانم به زودی یه عده ای را از آیات خودم، اونهایی که تکبر کردن، یعنی متکبر سر دین وای نمیسه، نمیسه کارشم نمیشه، رئیس و سرکرده متکبر ابلیسه که ابا و استکبر، ابا کرد از سجده و تکبر ورز. به زودی کسانی که در زمین بزرگ منشی میکنن، تکبر میکنن، رو از آیات خودم چکار میکنم؟ برشون میگردونم. عامل دیگری که موجب میشود این فرهنگ پذیرفته بشه تبعیت از هوای نفسه. هوای نفس یعنی تمایلات و مطلق خواسته های نفس رو پاسخ دادن. نفس انسان بخشی شهوته، بخشیش غضبه. شهوت خواسته هاست، یکی از بخشش اون مباحث جنسیه. خواسته ها. انسان نفسش متعدد خواسته داره، متعدد، منابع محدود است. لذا شرع مقدس میگه آقا این خواسته ها رو منظمش بکن برای اون چی که دین بهت میگه، نه هوای نفس. یعنی زندگی تو برای اساس نیازت انجام بده، نه برای اساس خواسته هات. خب هوای نفس میگه غذا بخور سیر شی، دیگه به حلال و حرامش کاری نداره. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم، من مردم بیشتر از دو چیز برای شما میترسم. ما اخاف علیکم اثنتان، من نسبت به دو چیز برای شما خیلی میترسم. یک اتباع الهوا و طول الامل، آرزوهای نامحدود و پیروی از هوای نفس. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق، شما را از حقیقت باز می‌داره تبعیت از هوای نفس. اینا دیگه سرفصل‌های اخلاقی، باید برید در کتاب‌های اخلاقی، چون اگه بخوام راجع به همش صحبت بکنید طولانی میشه. به همین دلیل من فقط خدا ان شاءالله به حضرت آقای فاطمی‌نیا سلامتی عنایت بکنه، از مبلغین خوب ما هستن. ایشون یه جمله‌ای داشتن فرمودم که در منبر می‌فرمودن که من سرنخ به شما ها میدم، یعنی که بقیهش خودتون برید پیگیری بکنید. دیگه تکبر و لجاجت و هوای نفس از عناوین اخلاقی است، خودتونم میتونید برید در واقع پیگیری بکنید. در این حال هم بخشیش رو شما چی آقا خبر دارید. هوای نفس آدم رو از بالاترین مرتبه میندازه. داستان بلعم با اورا، بلعم با اورا اسم اعظم داشت، اسم اعظم که خیلی لهله میزنه آقا این اسم اعظم چیه، مثلا دنبالش میگردن، یه چور جادو هم باشه اسم اعظم، بزنی این خوب بشه، بزنی اون پولدار بشه، بزنی این چی بشه، دوست داره که این کار انجام بده با اسم اعظم. تصورش اینه با اسم اعظم میشه این کار رو کرد. حالا میشه این کارا رو کرد یا نمیشه کرد، باید بریم سراغ اونایی که اسم اعظم رو دارن، نه اونایی که مدعیه. این آقا داشت، اما تمایلش درست نبود، به هوای نفس بود، طرفدار فرعون شد. قرآن کریم بفرماید به این که پیغمبر ما وطل علیهم نبع الذی آتینا آیات، داستان اون کسی که ما بهش آیات خودمون رو دادیم برای مردم بگو، فنسلخ منها، انسلاخ از اون آیات پیدا کرد. ما اسم اعظم بهش دادیم، ماش اسم اعظم دادیم، ولی او دوری گزید. فاتبعه شیطان فکان من الغاوی، شیطان رو تبعیت کرد و از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها، به واسطه اسم اعظم اگر ما میخواستیم این ظرفیتش داشت میاد بالا، ولی ولکنه اخلد الى الارض اتبع هوا، این دنیا طلب شد و دنبال هوای نفس شد. یعنی گاهی اوقات اگر انسان به دنبال هوای نفس باشه، اسم اعظم رو هم داشته باشه از دست میده، چه برسه این دین نیم بندو. اسم اعظم رو هم داشته باشه، هوای نفس چیکار میکنه؟ اونو از بین میبره. دین بنده و حضرت عالی که علیه السلام خیلی نیم بنده، توجه فرمون چی شد. من به این عوامل اشاره کردم، عوامل دیگه ای هم وجود داره، ولی اینا رؤوس مطالب بود. چرا در جامعه ما یه همچین اتفاقی افتاده؟ بخشش هوای نفسه، بخشش تکبره، بخشش لجبازیه، بخشش هم اون چهار عامل اصلی سی خدمتون عرض کردم. جریان اباحه‌گری جریانی است که آقا انسان رو از دینداری ساقط میکنه. جهل در دینداری آدم ها رو ساقط میکنه. زن شوهر داره ولی ارتباط برقرار میکنه به هر دلیلی با مرد نامحرم. بعد میگه ما که کاری نکردیم، یعنی ما خواستیم چیکار بکنیم؟ این آقا حرام شرعیه. نه ما مثلا نداره، خدا میفرماید که اصلا نباید این ارتباط بیفته، اصلا این ارتباط معنا نداره. ولی متاسفانه جهل باعث میشه که آدم قباحت یه سری از مسائل رو درک نکنه و حکم یه سری از مسائل رو میگه. خب یه عده‌ای هم این کارا رو انجام میده، خب انجام میده. دلیل بر این مباحث وجود نداره. عرضم تمام. امیدوارم انشاءالله از این سه شبی که بحث کردم یکیش هم ما بگیریم، فکر بکنم که انشاءالله عاقبت به خیر خواهیم بود انشاءالله.